أسأل الله سيدنا ونبينا حبيب رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد پیشا پیش برای رسیدن ماه معظم شعبان رو که مملو از نور و سرور است با مناسبت‌های متفاوت به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و جمعاً به مذهب مقدس امام عصر علیه الصلوة و السلام در جلال و فرجه و شریف امیدواریم خداوند تعالی فتاوی در این ساعات پایانی ماه مکرم رجب همه ما را از عنایت و لطف و مغفرت خودش بهرهمند کنند. جلسه مهمی است و موضوع بسیار حیاتی. شما عزیزان بحمدالله در یک چنین عرصه خطیر و مهمی که در حقیقت پاسداری از محیط زیست فرهنگی و اخلاقی جامعه است فعالیت میکنید، عرصه ای که رسالت محیط بانیش با عبوری خدا بوده و هر کسی که در این بخش وارد بشه طبق روایت نبوی و خلیفت الله باید تبریک گفت به هر کسی که موفق بشه در یک چنین جایگاهی قرار بگیره. من با اجازه شما با حذف مقدمات به بحث بسیار مهمی می‌پردازم و به مردم تقدیم میکنم صلوات افتاد هم شما این آیه کریمه رو فراوان شنیدیم منوح لیسل بر انتبت و بیوت من ظهور ها ولیکن من بر من تقا و خلوت من ابواب ها و اتقوا الله لعلكم تفلحون. آیا رو فکر میکنم معناش رو همه متوجه شدن. نیکی هم نیست که از دیوار وارد خانه شدید، از پشت خونه وارد بشید، ولیکن من بر اون که درسته و خوبه اون کسی است که تقوا میشه کنه. ولیکن من بر من تقوا، این تقوا چیه؟ تقوا تفسیرش اینه وقت البیوت من ابواب را به خونه خواستید وارد بشید از درش وارد شید. مجددن تأکید بر تقواست و تقوا الله لعلكم تفلحون. تقوای الهی رو رعایت کنیم تا به خوشبختی و سعادت برسیم. من به دوستانم که معمولاً با اونها حشر قرآنی داریم این رو عرض میکنم هر جا دیدید در قرآن کریم یه مطلب خیلی ساده‌ای مطرح شده که به نظر میاد مطلب خیلی روشنیه، اونجا دیدونی خیلی حرفا هست. این از همون قبیله معلوم میشه گیر اصلی ماها کجا هست و جد بروزن افواب ها. صد و هشتاد و نه سوره مرکبه یعنی مسئله روش شناسی است. دست مسئله رو میدونید، اهمیتش رو میدونید، جوانبش رو میدونید، گیر ما سر روشه. و اتفاقا به خاطر اشکالی که ما در روش شناسی داریم، بسیاری از کارهای خوب و ارزش‌های بزرگ آسیب می‌بینه. در صدرش همین امر معروف و نهی از منکر در ذهنیت عمومی دچار آسیب‌هایی شد که سال‌های سال نتونستیم اون آسیب را درست کنیم، چون از راهش وارد نشدیم. و واضحه که انسان وارد خونه میشه نباید از دیوار وارد شه. و این که کار آدم عاقل نیست. وقتی خونه در داره که کسی نمیره از دیوار و از پشت بوم وارد میشه، معلوم میشه مسئله دقیقتر از این حرف هاست. این توصیه الهی، اونم قبلش سخن از تقواست، بلکه ندر رمن تقا، بعدش هم مجددن توصیه به تقواست. مسئله کشف راه درست و روش صحیح انجام کار هست. این اصل مسئله است. اگر این به درستی شناسایی نشه، ما از مسیر تقوا بیرون میریم. خواستیم امر معروف کنیم، امر منکر کردیم، خواستیم نهی از منکر کنیم، نهی از معروف شده. هدف ما خوب بوده، انگیزه هم خوب بوده، ولی روشی عمل کردیم که 100% برعکس نتیجه گرفتیم. مسئله اینه. بذار در بیان امام صادق علیه السلام به صراحت حضرت فرمودند: من عمل علا غیر علم کان ما یفسدو اکثر به ما یصلح. اگر کسی بدون مطالعه، بدون بررسی، بدون دقت عمل کنه، این بیشتر خراب میکنه تا درست کنه. علا عامل و علا غیر بصیرتن کسادره علا غیر طریق لا یزیده سرعت و سیر الا بودا. انسان خیال میکنه داره تو راه میره، چون مسیر رو داره اشتباه میره، هرچی سرعتش بیشتر باشه از هدف بیشتر فاصله میگیره. بیان امیر المؤمنین علیه السلام هم ناظر به همین مسئله است که خطاب کمیل فرمودن: یا کمیل ما من حرکتن، خیلی تقدیر محکمه، ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الالمعرفه. هیچ کاری نیست، یعنی کوچکترین کاری من خواستید انجام بدید، ما من حرکتن الهی که در او دو نیازمندی به شناختی باید عارفانه وارد بشی بزروی اطلاق آگاهی. خب حالا اگر اون کار از جنس کارهای دقیق و ظریف باشه، یعنی تو مناسبات انسانی باشه، موضوع انسانی باشه، طرفت انسان باشه، جامعه انسانی با پیچیدگی‌هاش باشه، نگاه تو هم نگاه اصلاحی باشه که میخوایی یک اشکالی رو برطرف کنی، احیاناً به یک خوبی رو تقویت کنی، اینجا نبود میشه ما چقدر به معرفت نیاز داریم و چقدر به روش شناسی و پیدا کردن راه درست برای اقدام و انجام کار. به نظر من در موضوع بسیار اساسی و حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، مسئله روش شناسی است. چیزی که باید دوستانی که به این شرف بزرگ آراسته هستند و خداوند توفیق رو داده که در یک چنین عرصه بزرگ پیدا بکنند، باید ازش نصیب وافر داشته باشند. در بیان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب از یک زاویه دیگه این مطلب شده که شما با خبر هستید. این روایت به نظرم در موضوع امر معروف و نهی از منکر از همه روایات این باب مهمتر و حساس‌تر و جدی‌تره. چون حامل نکته های کلیدی و اصول اساسی در مواجهه هست. این اصول پایه و اساسی است. حضرت فرمودند لا یأمر بالمعروف و لا ینهی عن المنکر. سلبی توضیح دادن مسئله رو، نباید امر معروف کنه و نهی از منکر کنه مگر اون کسی که از سه ویژگی بهره مند باشه، الا من کان فیه فلاح و خصال رفیع فی ما یأمر به رفیع فی ما ینهی عن. الله نکنه از کجا منظر شروع میکنه؟ رفیق باشه، بهرمند از رفق، سری سر، مدارا، این یک. دو، عدلون فی ما یأمر به، عدلون فی ما ینهی عنه، اهل عدالت و انصاف باشه در مقام امر. سوم، عالمون به ما یأمر به و عالمون به ما ینهی عنه، به دانش اون کار هم داشته باشه، عالم هم باشه به اون چیزی که میخواد امر کنه یا میخواد نهی کنه. حالا این سه اصل اساسی از آن، اگر کسی این رو نداره اصلا سراغ این کار نیاد. لا یأمر و لا ینهی عنه، مگر این کسی که این سه ویژگی رو داشته باشه، رفیق، عدل، نه درمونن هم عادل، عدل یعنی خیلی عدالت پیشرفته داشته باشه و این سه رو داشته باشه و وارد این عرصه حساس باشه. گاهی جنس این کار مثل جراحی چشمه، مثل جراحی مغزه، مثل جراحی اعصابه. طرفتون انسانه، میخواییم به یک اصلاح برسیم، مخصوصا اگر خطاب ما در همین عنوانی که نفر شده این شخصی باشه. یه وقت خطاب سیستم نکار آسان داره، یه وقت به احسازی ساختاری سیستمیه کار آسان داره، اما یه وقت اصلاح نفسه، اصلاح انسانه، کار خیلی پیچیده است. مثل عملیات جراحیه که اگر اشتباه کنی رفتی خودسه یک مشکلی رو حل کنی، یک مشکل بزرگتر درست میکنی، چون اگر دست جراح اشتباهی بره یه بیماری ساده رو رفته درست بکنه، مثلا در چشم طرف اصلا نابیناش کرد تا بیاره درست کنه. خب این مبنای اصلی عرض ماست، یعنی در حقیقت شناخت محور کار، روش شناسی فوق العاده اهمیت داره و کسی که میخواد وارد این عرصه حیاتی و مهم باشه باید خودش رو پیرو این سه اصل اساسی، یعنی رفق و مدارا، عدل و انصاف و علم و دانش قرار بده. اون وقت من شما سوال میکنم اگر اینجوری وارد بشیم نتیجه خواهیم گرفت یا نه؟ یقینا نتیجه میگیریم، یعنی بدون تردید. اگر جایی نتیجه نگرفتیم حجت داره دیگه، نه طرف قابل اصلاح نبوده مثلا، دیگه باید یه راه دیگه ای رفت، اون بحث دیگه ای پیدا میکنه. گفتن آخر الدواء الکی، بله یه جایی که دیگه باید خلاصه از یه روش دیگه ای استفاده کرد. طبعا من لا رسته و حل کرامه، رسته و حل اعانه. یه کسایی هستن که کرامت اونها رو اصلاح نمی کنن، اونها رو به حل اعانت اصلاح می کنن، اصلا مدل شخصیتشون جوریه که اصلاح نمی شن مگر مورد اعانت قرار بگیرن. خب اونها دیگه بیماریشون خیلی پیشرفته است، اونها استثناست و یا عموما اینه. حالا شما دوستان عزیز عنایت کنید اگر مخاطب جوان باشه چی؟ چقدر مسئله حساسه؟ اگر مخاطب جوان باشه چقدر قضیه حساستر و مهمتر و ضعیفتره و نیاز به کار درست داره. ما یه وقتی با دوستانمون در همین ستاد ریو و جای دیگه صحبت میکردیم که آیا شما بشینید از این زاویه مسئله رو بررسی کنید که چرا ما در خیلی از موارد نتونستیم نتیجه لازم رو بگیریم. سرش اینه که به لوازم کار عمل نکردیم. لوازم این اصل الهی عمل بشه قطعا پاسخ میگیرید، بدون این برو برگرد نتیجه خواهید گرفت. این که گاهی کمتر نتیجه گرفتیم، یه جایی نتیجه نگرفتیم، یه جایی نتیجه به عکس داد، به خاطر این هست که ما به لوازم کار ملتزم نبودیم و کار درست انجام ندادیم. شما الحمدلله اهل معرفتی، اهل دانشی برگزیده هستید. انسان وقتی در موضوع امر معروف و نهی از منکر با برگزیدگان صحبت میکنه کارش آسان، کاری که خاطر عمومی حرف بزنه کار پیچیده است. ولی به من گفتن عزیزان برگزیدگان مجموعه های اداری و عزیزان متدین دارای انگیزه که نوعاً صاحب تجربه، صاحب دانش و اهل دقتند، در مجموعه های خودشون داخلم شدن بیان در یک چنین عرصه بزرگ بگو کنن. آفرین بر شما. اینجا کار آسانه، گفتن این بحثا آسان‌تر. خب من با اجازه شما بعد از بیان این مقدمه که به نظرم همه این مطالب تو همین مقدمه که مبتنی در قرآن کریم و روایات بود تقریبا اصل مسئله گفته شده، در دو قسمت و کوتاه من چند نکته رو عرض کنم. بخش اول راجع به همین روش، مخصوصا اونجایی که مواجهه انسانی است، یعنی طرف ما فرد یا گروهایی از انسان ها هستند. این از اینجا عرض میکنم که انشاءالله در اون بخش دوم نکته تکمیلی در ارتباط با سیستم هم دارن که اشاره خواهم کرد خدمتتون. در این بخش مهمترین نکته عبارت است از این که ما به سیره نبوی در برخورد عمل کنیم، یعنی به تعبیر دیگر هنر اسلامی در برخوردها و مواجهه ها، ادب اسلامی در برخوردها و مواجهه ها رو لحاظ کنیم و رعایت کنیم که به قاعده و طبق سیره و سنت عمل کنیم. اینجا اولین نکته ای که به سراغ ما میاد اینه که ورود به میدان امر معروف و نهی از منکر اولین بازتابش اصلاح خود ماست و یادآوری این که تو باید در درجه اول به خودت برسی و هوای خودت رو داشته باشی و مرتب مشغول امر و نهی به خودت باشی. این اون مطلب اوله که نیازی به توضیح بیشتر از این نداره و اون عرض قبلی ما ناظر به همین مسئله است، مخصوصا این که فرمودن خود طرف اهل عمل هم باشه، خودش بهرمند باشه، در صدد رعایت بین خودش و پروردگار متعال باشه. این کار رو خیلی میبره جلو و پیش میبره، مخصوصا در محور خودسازی همین بخش اول عرایض ما مورد تأکیده، یعنی توانمند کردن خود برای ورود در این عرصه انجام وظیفه الهی. نکته دوم که باز عنوان اصل اینجا میشه بهش تکیه کرد، اون اصل بسیار شامخ و رفیعی است که در مواجهه اجتماعی ازش تعبیر میشود به اصل حسن زن، اصل عمومی برابرت که یک قابله بسیار رفیع فرازمند در حوزه اخلاق اسلامی و در فقه اسلامی است. خب مستحضرید اینجا حرفایی هست، شاید نکته اول اینه که وقتی برخورد میکنیم با کسی داره یک رفتار نامناسبی رو انجام میده، از اول رو باید بیفتاره کسی رو نمیدونه بیخبره. خیلی فرق میکنه. تو بخواییم ذات او رو متهم به خلاصت کنیم و بعد باش مواجه بشیم. یا احتمال دوم اینه که میدونه ولی قافل. این هم که فرض جدی و درست نیستی. احتمال سومی هم هست. احتمال سومی که این اساساً توی محیطی داره زندگی میکنه یا رشد کرده که در اون محیط زندگی، تو اون خانواده، تو اون بستر تربیتی اصلا این رفتاری که او داره الان به وجود میاره در اونجا ممکن شناخته نمیشه. خب اینجا شما وقتی مواجه میشید ذات مخاطب خودتون رو در درجه اول تبرئه میکنید، رفتارش رو از نظر شما زیر سواله. حالا باید تو بهسازی رفتار مبتنی بر این اصل اساسی و کلیدی وارد میتونه بشید. این نکته دوم. اصل سوم که خیلی مهمه و هرچی در باره صحبت بشه به نظرم کمه تو مواجه های اجتماعی و رفتار با دیگران، اصل اکرام و حفاظت از کرامت مخاطبه که فوق‌العاده مسئله مهم و حیاتی است. شما میدونید که اگر کرامت کسی آسیب ببینه، شخصیتش آسیب ببینه، دیگه نمیشه از اون شخص امید خیر داشت. این سریع به روایات ماست. برای من هامت علیه نفسو فلا تأمن شره. اگر کسی شخصیتش لگد مال شد و خورد شد، شما خودتون رو از شر او دیگه در امان ندونید. الان یه رفتار ظاهری مناسبی پیش شما درست میکنه، ولی غافل از این که ضربه‌ای بهش زدی که حالا ضربت‌ها تو و جامعه باید نوش کنید از جانب این شخص، چون براش توبیل عقده کرده، معنای کینه‌ورزی رو در او به وجود میاره، مخصوصا اگه جوان باشه دیگه بیشتر و خطرناکتر. حالا آثار احواقه به مثل چقدر این نکته نکته مهم است. البته نقطه مقابلش من فرمودن حالا اگر واقعا کسی شخصیتش حفاظت بشه و تقویت بشه، این شخص میتونه به راحتی اشکالات رفتاری خودش رو خودش اصلاح کنه. خیلی جوها ما باید کمک کنیم افراد به خود اکتشافی برسن، خودشون رو کشف کنن، قیمت خودشون رو پیدا کنن. من کرمت علیه نفسو هامت علیه شهرتو. چقدر این ما من اصلا افتخار میکنم گاهی میخواد وسط آمدن بیسته و این جملات رو یا خدا رو فریاد بکشه. و این همون جملاتیست که حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله خود تحییت و سمو فرمود اگر کسی زیبایی های کلام ما رو بدونه به دنبال ما میاد. هر کسی تو عالم محاسن و زیبایی های منطق علوی و مدوی رو درک بکنه تسلیمه. این است من کرامت علیه نفسه و هامت علیه شهرتو. این که به این رفتار جلف رو داره انجام میده، داره دروغ میگه، داره میگونم آسیب وارد میکنه به عفت اجتماعی، به خاطر اینکه شخصیتش ضربه خورده است. ولی این اگه شخصیت پیدا کنه که اینجور جلف رفتار میکنه، اما یه رفتاری این شخصیت خورد شده رو میخوام یه بار دیگه هم خورد کنیم تا ازش نتیجه بگیریم. اون اخوه خوب خواب بگیریم که چه نتیجه ای بگیر. این خودش لطمه خورده است. تا یه لطمه ای به اون شکل او بهش وارد شده رو وارد کن، بعد توقع داری که او رفتار مناسبی از خودش نشون بده. این هم اصل سوم. اصل چهارم اصل رفقه که در اون روایت دیدید رفیقون فی ما یعمر. چقدر لطیفه. من در این باره فقط مقبول میشم چون نمیتونم زیبایی این کلمات مورانی رو در حد اقل ممکن هم ارائه بکنم. و او ان الله رفیق و یحب الرفق. اگه خدا متعال رسید نبود که آدم و آدم اصلا شکل نمی گرفت. درسته؟ آدم اساس دستگاه خلقت و رفق بنیان گذاری شده. برای دینی هم که خدا متعال برای ما آورده سراپا رفقه. اصلا اسلام یه چنین دینیه. ان الدین متینون فآوغرو فیه برفق و لا تکرهو عبادت الله اله عباد الله. نکنه بندگی خدا رو پیش بندگان خدا بد جلوه بدید و از دین گریزان بشن. خب این مسئله رفق و مدارا یعنی نگاه پرستارانه و طبیبانه با مخاطب و مشکل و موضوعی که بهش مبتلا شده. اگر نگاه رفیقانه باشه اونگاه جنابالی صرفا مسئولیت رو یادآوری نمی کنید و بگذارید. کاری من به طرف فقط یادآوری می کنم این مشکل رو داری و خداحافظ. نه، اگر رفیق باشی رفق داشته باشی وقتی مسئله رو فهمیدی به طرف هم به شکل درست یادآوری کردی حالا کمکش می کنی که مشکلش رو برطرف کنه. این چون مرحله بعدی زمین سازی میکنی، واسطه میشی، امدادگری میکنی. بله، من حالا چی کار میتونم برای شما بکنم که این مشکل برطرف بشه؟ به این وقتا مشکل ریشه اقتصادی داره، یه وقت مشکل ریشه خانوادگی داره. بعد این مسئله چیه و چی کار میشه برش کرد؟ خب اجازه بدید این قسمت رو من به این مقدار اکتفا کنم به بیان این چند اصل، برم سراغ فصل دوم و پایانی عرایضم که مربوط میشه به شما ها مخصوصا در حوزه ادارات و سازمان ها. در این بخش هم چند نکته مختصری رو عرض می کنم محضر مرمونتون. واقعیت اینه که در محیط اداری ما هنوز با تراز انقلاب اسلامی ما فاصله قابل ملاحظه‌ای داریم. مهمترین کاری که عزیزان ما در شوراهای امر معروف و نهی از منکر ادارات و سازمان‌ها و نهادها باید انجام بدن در درجه اول تحلیل این محیط اداری و کشف فاصلش با اون شکل صورت مطلوبه. من اینجا توصیه ویژم مواجهه آسیب شناسان است. خیلی جاها ما روی این نگاه باید تأکید کنیم، یعنی گویا شما باید اون شوراتون بشه پاتولوژی، یعنی اینجا باید بشینید با مراقبت دقیق آسیب ها رو سرفتازه احصا کنید، مطالعه کنید، به دست بیارید، تحلیل وضعیت کنید، تحلیل فهرست کنید، شناختنامه فراهم کنید، از اون شناختنامه اولویت‌هاش رو استخراج کنید، چون وزن آسیب‌ها یکی نیستن، اینا استخراج بشه و این بخش نیاز داره به عملیات عالمانه. یعنی حتما باید انسان از اشخاص دانشور به ویژه اونا که هم سیستم شناس و نهاد شناسن هم دستی در فقه و بالاخره معارف اسلامی دارن باید استفاده کرد. اینا باید در کنار شما به شما با عنوان افراد مشاور کمک بکنن. بعد از این عملیاتی که عرض کردم تازه میرسه نوبت به تهیه نقشه. اون نقشه که فراهم شد تازه باید در اون نقشه نقطه عزیمت کشف بشه که ما خواستیم فلان آفت یا آسیب در محیط اداریمون رو در درجه اول کنترل و مهار و در درجه بعد کاهش و در درجه سوم حذفش کنیم، نقطه شروع ما کجاست؟ این همون بحث روش شناسی که اول عرایضمون مطرح شد. این مقدمات کمک میکنه که شما بتونید روش رو به دست بیارید، چون اگر اون آسیب اون منکر به درستی شناسایی نشه ما نمیتونیم راه کنترل و مبارزه باهاش رو دست بیاریم. بعد از این مرحله نوبت به اون عملیات که ما ازش تبدیل میکنیم به اقدام هماهنگ. در اینجا من یه نکته‌ای دارم که از میکنم اقدام هماهنگ. شما یادتون باشه ادارات ما تقریبا آفاتش مشابه همه، البته نه تقریبا بلکه تحقیقا مشابه همه. حالا مصادره که بکنید فهرستا که بیاد، این فهرستا در یک چنین جلساتی در اتاق فکر مرکزی که به رسای ناطقی و دوستان سایر رکبار باید درست کنند، در اونجا اینها باید فهرست بشه، احساب بشه، به هم برسه و بعد یک اقدام هماهنگ برای کنترل آفتهای ستاره دار و دارای اولویت در سطح استان انجام میشه. برایند یک چنین اقدام عالمانه‌ای بازخوردهای مثبتی است که شما در زمان کوتاه به دست خواهید آورد، در میان مدت نتیجه خواهید گرفت. من علاوه اجازه دارم راجع به مونیتور داخلی سازمانی صحبت میکنم. مونیتور اجتماعی کار خیلی پیچیده تره. تو مونیتور سازمانی کار خیلی آسان تره از اتفاق. و اینجا تصمیم گرفته میشه. اقدام هماهنگ پاسخ میده. چون گفتمان درست میکنه، جریان درست میکنه و تو جریان بهسازی و رفع اشکالات و کاهش منکرات خیلی آسان تر انجام میشه. تا در شرایطی که یک چنین گفتمانی به وجود نیامده، اون جریان باید شکل بگیره. بعد از اینکه این اقدام انجام شد، همه عملیات کردن طبق نقشه، نتایج به اون قرارگاه مرکزی میاد، پایش میشه و بازخوردها گرفته میشه. معلوم میشه ما یه جاهایی اشکال روشی داشتیم، بهسازی روش ها اقدام میشه، مجددا بر اساس روش هایی بهینه شده اقدام میکنیم، بازخورد میگیریم و به این ترتیب عملیاتمون پیش میره تا به نتیجه برسه. و در تمام این عملیات از اون نقطه شناسایی تا این نقطه پایانی دائما گروه باید متوسل به زیر عنایت الهی باشه و با توکل بر پروردگار متعال و با روحیه جهادی خودش رو وسط میدان مبارزه و جهاد بدونه، به تأثیر از اولیاء خدا و با روحیه گرفتن از شهدا و میدانداران اصلاح اجتماعی از باطن اونها مدد بگیره تا در این عرصه انشاءالله موفق عمل کنند به فضل الهی و لطف پروردگار متعال. خب این فرایند نیست که به نظرم اگر تهی بشه ما میتونیم بگیم شورای امر معروف شما به شورایست که طبق روش قرآنی داره عمل میکنه. این طبق مبنام شما که میخواید یه اسمی بدید، یه گزارشی بدید، بگیم بله ما خیالمون راحت بشه و مسئولین نظام هم مطلع باشن آجون در استان همدان عزیز سرفراز این تعداد شورای امر معروف در ادارات و سازمان ها شکل گرفته، این تعداد جلسه داشته، این کارها را انجام داده، پیگیری ها را انجام داده. نمیخواد که این در همین حد اکتفا بشه. شما دنبال تأثیر دیگه، مؤمن دنبال عمل مؤثره به خودش رو که اهداف میخواد بکنه، که وقت خودش رو نمیخواد تلف کنه، میخواد یک کار مفید و مؤثر که زندن این کار مفید و مؤثر اگر چشم باز باشه وظیفه الهی و وظیفه و مسئولیت الهی ماست و واجبی است که به عهده ما هست، میخواد واجب خودش رو عمل کنه. شما میخواد واجب خودتون رو عمل کنید تا خیالتون راحت نشده که این واجب از عهدتون برداشته نشده از خانه میشین. اینجوریه دیگه. اما این واجبی آمده گردن من، نماز، وقت نماز رسیده، من تا این نماز رو نخونم و بالاخره در وقت شروع شکل مناسب یا من راحت نمیشه که یه پستی دیگر بر من آمده تا این پست انجام نشه که انسان آرام نمیگیره که امر و مربوط من از ممکن یه واجب الهیست قطعا گردن شما هست چون شما برگزیده های مجموعهای خودتون اشخاص فهیم و انقلابی و مؤمن هستید و میان متوجه شما میشه تا شما این تمام نشده آرام میشه تا فلان عیب توی مجموعه شما هست شما گردنتون مشغول به این واجب الهیست آرامش ندارید که تا این انجام بشه و این باید دنبال کنید تا به مقصد برسید بعد برای من تأکیدم روی این اقدامه حالا شما دوستان بعدن نقد کنن عرایز من رو یا مطالبی هست من معتقدم ما در اصلاح اداری در اصلاح اداری جز با اقدام مشترک و هماهنگ موفق نخواهیم شد حتی در اصلاح محیط عمومی هم به شر ریزد ولی در ارتباط با اقدامات سیستمی این جدیه چون ما یه مجموعه به هم پیوسته ایم متصل به هم هستن سازمان ها بنابراین با استفاده از روش های علمی به نسخه مناسب باید برسیم و انشاءالله اقدام مناسب رو انجام بدیم البته من در ضمن اینکه این نگاه آسیب شناسانه رو تأکید کردم شناخت منکرها ضمناً معتقدم اصل اعتدال به ما میگه همزمان نقاط قوت را نیز ببینیم و اونها رو هم اطلاع رسانی و برجسته سازی کنیم که خیلی وقتا نادیده گرفتن نقاط قوت و جلوه های معروف در مجموعه ها خود ممکن است که خیلی از ما ها مرتکبش میشیم این نادیده گرفتن معروف خودش ممکنه بلکه معروف رو سر دست هم البته گرفت این نگاه رو هم همزمان باید داشته باشیم بهترین راه هم برای تقویت انگیزشی خودمون و دوستانی که در این کار سنیم هستن ارتباط با ارواح متحر شهدا است ما این سرمایه داریم که ازش غافلیم ارتباط با شهدا روحیه گرفتن از اونها امید گرفتن از اونها نشاط گرفتن از اونها قوت قلب گرفتن از اونها بهترین راه برای ورود در این عرصه جهاد بزرگی است که شما میخواهید درش وارد بشید دیگه اصطلاح قرآن کریم جهاد کبیره عرصه فرهنگ جهادش جهاد کبیره و جهاد هم بهی جهادن کبیره جهاد بزرگ حتی جهاد اکبرش بزرگتر از این نیست که جنابالی با خودت بین خودت و خود متعال داره که جهاد با نفسه من با اجازتون عرضم رو با بیان چند نکته کوتاه به پایان میبرم من اگه میخوام چند مثال رو به عنوان یکی از خود شما ها که توی مجموعه های اداری خودمون حضور داشتن از بعد حادثه یه مدتی تو دولت رو توی بالاخره سازمان های اجرایی و دولتی مسئولیت داشتن و حضور داشتن از نظر خودم بعضی از این آفت ها رو میخوام روش تأکید کنم اون این ناظر اون داره یک ناظری که نگاهش به کلام کشور بوده زمان خودش بالاخره مسئولیت مستقیم در یک مجموعه رو هم داشته من میخوام چند نمونه رو نظر منبرتون عرض کنم بدون شک و بدون تردید یکی از اون مصادیق بسیار مهم رو در محور حیا و عفاف روش تأکید میکنم چیزی که ما بهش مبتلاییم و خیلی جا هم به دوستان گفتم در جلسات بسیار مهم این نکته رو تأکید کردم منظرشون که اگر شما نتوانید در ادارات، در نهادها، در مجموعه های مرتبط به دولت و حاکمیت در این بخش موفق عمل کنید توقع نداشته باشید که ما در محیطهای عمومی به توفیق برسیم اتفاقا نقطه عزیمت برای اصلاح در حوزه عفاف و حجاب سیستم های ما و نهادهای ما هستن خب جاهایی که معمولا روابط صمیمانه بین آقایون و خانم ها شکل میگیره من این چند یکی دو هفته پیش پیامی خانمی فرستاده بودن خیلی تکان دهنده بودن اینا هست دیگه میدونم هست شدن بعد من در محیط اداری خانم شوهر دار. تو محیط اداری تو همین رابط عادی و صمیمانه که با همکارا داریم، البته او تن مسئله مشکل رو انداخته گردن شوهر خودش، میگه چون شوهرم با من رفتارش این مناسب تو خانواده نبوده، این رفتار شیرین این همکار من رو تحت تاثیر قرار داد، من دلبسته او شدم و رفت تا اونجایی که نباید بره. مرسد اونطور محیط رو میگه همین محیط اداری ماست، با هم سرویس داریم، میریم یه ساعت ها در کنار هم هستیم و فضا فضای صمیمان شخصی میشه و زمینه خیلی از طلاق‌های عاطفی تو خانواده کارمندان از اینجا شکل میگیره، چه آقایون چه خانم ها، و بعد هم ممکنه مبتلا به جدایی ها و آسیب های دیگه بشه. از اون محیط هاست. مضافه به این که تو عرصه اداری کمش هم بانی زیاد اینجور چیزا در جامعه هست، چون یه آقایون که دیگه از خود بلاخره نظام هستن. این اون بخشه که به نظرم نیاز به یک کار عالمانه و دقیق و حساب شده داره. عزیزان ما در حوزه‌های اداری در این بخش باید ضریب قاطعیت رو هم افزایش بدن، ضمن کشف شیوه‌های درست. چقدر باید ما محیطمون رو اصلاح کنیم؟ من یادم اداره که تحلیل خود من شد، منم چقدر جالبه تو اتاقهای نسبتا کوچیک آقای و خانم ها همه با هم مشغول کارن و گاهی وقتا اصلا به خلوت خانم و آقامون جمع میشه. چیز ساده، ما با خود این کارمندان نشستیم یه احوالپرسی کردیم، گفتیم به نظر میاد که اگه ما بتونیم یک تفکیک اصولی کنیم هم خیالشون راحت میشه، هم لازم نیست به کسی بذاریم نظارت کنه، هم احترام شما رعایت میشه. قبل از یه جداسازی محیطی براشون انجام دادیم، تا مدت زیادی خیال همه راحت شد. مثل یک اقلام این نهی از این کرد اینه و در این را جمع کنیم. آقا مواظب باشید این که طرز صحبت شما، چرا ما هم شوخی میکنیم، چرا حرف خصوصیتون رو با هم میزنیم، از این حرف این محیطش رو درست کردیم بعد نهی میکنیم. اون نهی خاصیتی نداره که نهی از اون کرد درست اینجا اینه. یکی از یک آقایون من خاطرم هست، دید اینا رعایتی از جهت خانم‌های اونجا قلبه با حضور خانم‌ها دیده بود که رعایت نمی کنن. اول صبح هم میان، نمیگم هم باید کدوم مجموعه هست، اول صبح میان خانم‌ها میان میان دار خودشون مرتب می کنن، بعد میان وارد محبته کار و همسایه این ها میشن. ایشون گفت من موندم که چیکار باید بکنم. مدت ها میگفت یه مدتی اتاق فکر درست کردم، روی مسئله فکر کردم، نهایتا به این نتیجه رسیدم که من باید لباس متحد به اینا پیشنهاد بدم. منطقه چجوری لباس متحد پیشنهاد بدم که شخصیتشون هم حفظ بشه؟ گفت خلاصه تمام مقدمات رو آماده کردم، گفتم یه مرحله باید خودم به خرج هم بیفتم، ولی این هست الزامات این چیز هست، گفت برای به خرج بیفتم تا این کار بشه. و ایشون موفق شده بود، بهترین خیاط رو مانتو دوز رو اینا رو دعوت کرده بود، به جای یک مدل لباس مثلا یه رنگ چند رنگ متین خودش انتخاب کرده بود، بعد اونجا میبریدن میدوختن که هم طرف با سلیقه بود خیاطه. خانم هم استقبال کرده بودن، ایشون گفت ما از اون مدل لباس های متنوعی که حالا هی نمیشه این خانم تذکر مستقیم داد شخصیتش خوب بشه که ترکیب میشه به یک ردیه عمومی. اینه امر المعروف. ما فکر میکنیم هی باید حتما یه چیزی دارید تفوق بهش بکنیم، یه تذکر بدیم، ولی این روی این بخش ها باید بشیم فکر بکنیم و تجربیات خوب رو در این زمینه به کار بگیریم. یه بهسازی محیطی، چینش، تنظیم، نقاط تماس خانوم ها با محیط مخاطبان رو سازماندهی کنیم، حتی اقل ممکن خطوط تماس رو برقرار کنیم. کارهایی که میتونن آقایون مواجه بشن حتما به آقایون بسپرن. اینا چیزیست که باید خیلی وقتا مدیر باید نهی از اون کرد بشه یا امر معروف بشه تا اون کارمند. تو محیط رو تا درست نکنی، کالبد سازمان رو رفتی آراسته نکنی، چه توقع داری؟ این یک نکته است. ما بهش مبتلاییم، تعارف نداره، کمتر یا بیشتر من در سطح همدان اطلاعاتم عینی نیست، بیشتر مربوط به تهران و جایی دیگه است که انشاءالله شما اطلاعاتون کمتر بشه. اگر بخوام مثال دیگه بزنم منطقه دیگه بدونه توضیحات حاشیه‌ای، مسئله کاهش کیفیت خدمات یکی از بزرگترین منکراتی است که ما تو محیط اداریمون باش مواجه هستیم. هر اداره یک سلسله خدماتی که باید روابط کنه، اگر خدماتش کیفیت لازم و اتقان برجسته و هر جنسی از خدمت باشه نداشته باشه، این یه منکر رایجی است که اونجا داره اتفاق میفته، یه جور کم فروشیه. و این رو متففین متففین باید پای ترازوی کاسبه نخیر شامل همه عرصه‌های عرضه خدمات عمومی، مخصوصا اونجایی که در برابر گرفتن یک مزدی اتفاق میفته، همه اینجاها رو در بر میگیره. از جمله مواردی که به نظر ما بهش مبتلاییم و باید در اون اتاق فکر در دستور کار قرار بگیره، وجود تبعیض هاست. وقتی توی یک اداره ای کارمندان احساس کنن تبعیض وجود داره، انرژی اونها، انگیزه اونها کشته میشه. تبعیض و ظلم هر مقداری باشه انگیزه کشه. اینا رو باید دید و باید مراقبت کرد و احساسی کرد، کشف کرد و چاره‌جویی براش کرد. مسئله عدم رعایت بیت المال یکی از اون موارده، چون بخیر ما تو محیطهای اداری مواجه با اموال عمومی هستیم، این باید جوابش کاملا بررسی بشه. که اون این مصداقهای خیلی جالبی هم تو زندان هست از اتفاقاتی که خیلی راحت و عادی داره تو مجموعه های ما میفته، بلکه این مقدار معروف شده به جنگ که منکر تلقی بشه و یه کسی بیشتر تونست استفاده کنه زرنگتر معرفی میشه توی مجموعه های ما. این از اون جمله است. آفت بسیار بزرگ و خطرناک غیبت و عیب‌جویی از جمله مواردی است که توی مجموعه های ما کم نیست، برکت میبره. یه مقدارش هم به خاطر یه آفت دیگه است، یعنی چند آفت دیگه. یکی از اون آفت ها عبارت است از این که ما تداری های اداریمون به گونه ای نیست که افراد در محیط کار حقیقتا مشغول کار باشن. افراد در محیط کار در یک حد کسر حد اقلی مشغول کار جدی هم و در اکثر موارد مشغول کارهای حاشیه‌ای شخصی، از جمله گرفتن از این و اون و غیبت کردن پشت سر این و اون و ورود در عرصه‌های گوناگون. این میشه اتفاقی که تو ادارات ما میفته. اینجا نیاز داریم به بهسازی سیستمی، هیچ طرف هم نداره در کنار بهسازی های اخلاقی که با توصیه و قیمت بدست اینجوری اشکال دارد. در کنار این مسئله شما باید سیستم رو اصلاح کنید و بهسازی کنید، بنابراین نتیجه نمیگیرید. میدونن دوستان من پیشرفته ترین، این رو مطالعه کردم، هم در سیستم های شرقی هم در سیستم های غربی، از نزدیک هم هر دو سیستم رو رفتم دیدم، مطالعات ها نشون میده پیشرفته ترین مدل طراحی های اداری مدلی است که وظیفه محور طراحی میشه. شخص تا کار میکنه میتونه باشه توی اون مجموعه، هر روز که نتونست کار کنه خودش میاد میگه من باید برم. مجموعه ما برعکسه، پست شخص رو پست سواره، چه کار بکنه چه کار نکنه خیالش هم راحته. بنابراین سلام یا الله و ایاکم هیچ وقت ما نتیجه نخواهیم گرفت. یه فراغتی این وسط درست میشه که این فراغت محیط تولید انواع و اقسام آفت هاست، از آفت کم افتی یا کم حیایی بگیرید به خاطر این وقت فراخی که وجود داره، تا صادر آفت ها که یکی از مهمترینش اینه که ادارات ما در نگاه عمومی دارای خاصیت های کمی هستن و مردم احساس میکنن اینجا توش کار نمیشه. توجه که فهمیدن بحث رضایتمندی مخاطب که یک شاخص بسیار مهم با عموم اساسی است، اینجا می‌بینید کمتر مد نظر قرار می‌گیره. من عرضم رو به پایان می‌برم. این نکته هم که اشاره فرمودن، بحث این که در محیط کاری ما نماز با هم جای رفیع و شایسته و شامل خودش رو داشته باشه، یه جایی دیدم که تبدیل شده به یه جور کار سطحی. نه، نماز واقعا اگه نماز توی مجموعه ما راه بیفته و که فرمود این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، ریشه خیلی از این آفتها رو نماز می‌سوزونه. چیز اش کیمیاست. ما از ظرفیت نماز، نماز واقعی مسیرمون کمه که باید انشاءالله راجع به این بیشتر از گذشته فکر کنیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه شما عزیزان توفیق بده در این عرصه خطیری که وارد شدید. انشاءالله خوش بدرخشید. از استاد همدان توقع بیشتره، به خاطر اینکه محیط دانشوری است، محیط اقدام عالمانه است. ما خودمون از همدان همیشه یک چنین تصویر داریم. به ما تا اسم همدان برده میشه، محیط به نظر علم و معرفت و ادب و اخلاق و اینا تو ذهن ما میاد. خدا رو شکر این سرمایه اجتماعی بزرگی است که اهالی همدان در کشور ازش بهره‌مند هستند. با این ملاحظه امیدوارم شما در عرصه امر معروف و نهی از منکر به ویژه در این شاخه اداری که مطرح شد به فضل الهی و به عنایت پروردگار متعال به مدد پیامبر عظیم الشأن انشاءالله موفق و سربلند باشید. همتون رو به خدای متعال میسپارم. به خاطر زیاده گویی ها از همه شما عذرخواهی میکنم. انشاءالله موفق و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.